أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فصل جدید که قسمت عمده ای از اصول در قبال بحث براءت و تخییر مبحث اشتغال جایی که علم به تکلیف دارم و شک در مکلف و به اما یتردد بین المتباینین او اقل و اکثر. در مورد متباینین مشهور میشه به بحث علم اجمالی و که انه مرتکز دیگه در اذهانمون که علم اجمالی منجزم یعنی تکلیف واقعی هر کدام باشد باید از عهدش بر بیام و براءتی ندارم، نتیجتا ناچار باید جمع کنم هر دو رو انجام بدم تا یقین به براءت ذمه پیدا کنم. ارتکزه خب از اولی که پا به اصول گذاشتیم این چنین شنید، ولی عرض کردیم خب اینو باید تحلیل کرد. در مقام تحلیل این بحث اشاره کردیم به بحث هایی که در باب قحط مطرح کردیم، اونجا هم به یک مناسبت بحث علم اجمالی مطرح شده از این نظر که علمون و هل العلم الاجمالی کل علم تفصیلی فت تنجیز املا، اونجا به این مناسبت مطرح شده است. اموری رو که در اونجا بیان کردیم قسمتی شد دیروز به صورت خلاصه فهرستوار کنه یاداوری کردیم، خلاصه بندی اونها. امروز حالا قبل از اینکه به دنباله بحث بپردازیم متن یعنی فهرست تیتر مطالب دیروز را دونه دونه عرض میکنیم که اگر خواستید به طور ملخص الان یادداشت کنید زمینه بحثای بعد باشه مفید واقع بشه. یک، تنجز و تکلیف بالعلم بل الاحتمال ما لم یکن مؤمنون، احتمال هم کافیه برای تنجیزه، عمده اینه که مؤمن داشته باشم یا نه. دو، در موردی که علم اجمالی هست در اصلا مؤمن در مقابل احتمال و تنجیز لیس عقلا مگر قاعده قبح عقاب بلا بیان، و این قاعده در علم تفصیلی لا یجری لانه بیانون، و همچنین در علم اجمالی هم لانه بیان علی تکلیف فلا یجری و یختص قاعده قبح به مورد شک. سه، عقلا لا یمکن ترخیص عقل در مورد علم اجمالی چون بیان، اما آیا شارع میتواند ترخیص بکنه ام لا؟ در مورد علم تفصیلی لا یمکن للشارع ایزن الترخیص، برای اینکه یوجب تناقض را روی قبول نمی کنه شخصی که علم تفصیلی دارد، خودش میشه تناقض در ذهن خود عالم به اصطلاح. عدم و امکان لعدم امکان نهی عن العمل بالقطع لحصول تناقض ولو فی نظر القاطع، پس در علم تفصیلی نمی شود ترخیص بشه. چهار، آیا در علم اجمالی یمکن ترخیص ام لا؟ بگیم آیا اون تناقض پیش میاد یا تناقض پیش نمیاد و میتونه در علم اجمالی ترخیص کنه. پنج، کلام مرحوم آخون در بحث قطع که علم اجمالی مقتضن لا علت تامه، معناش اینه که میشود در مقابلش ترخیص کرد. بیانات مرحوم آقای خویی اشکالاتی را که کردن در مرحوم صاحب کفایه و جواب اون اشکالات، شش، هفتم حرف مرحوم آخوند در بحث براءت که میگه علتون تامه اذا علم بالحکم الفعلی، با این قید علتون تامه که گفتیم نه این منافاتی با اون حرفش نداره، چون موضوع دوتا شد، علم بالحکم مطلقا یا علم بالحکم الفعلی. بله نسبت به علم حکم فعلی ولو علم اجمالی علتون تامل تنجیز، اما نسبت به علم مطلق العلم مقتضه. مطلب هشتمم که باز دیروز عرض شد، امکان ترخیص اذا لم یعلم بالاراده حتی فی العلم التفصیلی. اینی که علم به حکم فعلی باشد، به عبارت دیگر یعنی علم به اراده، فعلیت را در جواب گفتگوی درباره کلام مرحوم آخوی اونجور معنا کردیم، ولو ایشون با تعبیرات دیگر و تمامیت موضوع و امثال اینا بیان کردن اونجا تحلیل کردیم. فعلیت یعنی اراده الانی مولا. علم بالاراده اگر باشد لا یمکن الترخیص، اما علم بالاراده اگر نباشد یمکن الترخیص در شبهش که واضحه، در علم اجمالی و حتی در علم تفصیلی. اگر علم تفصیلی دارم یقینا فلان چیز جعل علیه الحرمه، اما نمیدونم این حرمت الان فعلی یون املا، اشکالی نداره که شارع در موردش ترخیص کنه، ولا یلزم منه تناقض، مشکلی پیش نمیاد از این نظر، تا چه برسه به علم اجمالیش. پس اونی که مانع اون ان ترخیص علم بالاراده است، و اما اگر علم بالاراده نشد یمکن الترخیص. اینجا بود که عرض کردیم موارد شک ما در طول فقه معمولا همینه که علم بالاراده نداریم، ما به هیچ نحو متصل به وحی یا به ارادت الله که نیستیم. اونی که هست علم ما به هر نحوی که باشه از همین روایات و آیات و ظواهر و امثال این ها حاصل میشه، انشاء است، ظاهرون فی ذلک. چرا میگیم اصل تطابق الارادت الاستعمالی والجدی، که انه اصل اقتضا میکنه یه بنای اغلاس بر این مطلب که الان چیزی رو که در اراده انشائیش بیان میکند در اراده نفسانی و فعلیش هم هست. پس این اصل رو، اما علم ندارم، ولو علم به انشاء داشته باشم، ولو یقین دارم که شارع فرموده این جمله یجب و هذا الفعل، یجب و صلاة الجمعه یوم الجمعه مطلقا حتی فی زمن الغیبه، اینو فرموده باشه، اما این یک شفو از اراده جدی، اراده نفسانی مولا الان به چه دلیل؟ عبارتیست، شاید اراده نفسانی چیز دیگه باشه. میگه نه، اصالت و تطابق الارادت الاستعمالی و الجدی، این اصالت میگه الانم اراده داره. فعلیتی را که ما الان میگیم معمولا این فعلیت های ناشی از این اصل، نه فعلیت حتمیه. بنابراین معمولا علم بالفعلیه نداریم، ولذا نتیجه چی؟ یمکن ترخیص، اشتباه نکنید، یمکن که شارع حالایی که علم بالاراده نداری ولو علم تفصیلی منحصر به فرد نسبت به انشائش داشته باشی. شارع به شما گفت اکرم زیدن، بسیار خوب این انشاء، اما واقعا هم دلش میخواد یا نه، یا تعارف کردین و گفت بله اصالت و تطابق، میگه نه واقعا دلش میخواد، اما حالا احتمال میدم واقعا نخواسته باشی، ارادش یقینی نیست برای من. حالا در اینجا اگر بیاد بگه به این که نه نکردی اقابت نمی کنم، لزومی نداره، امثال اینها، بگی مناقضه گفتی، نه اون اراده استعمالی بود، اراده انشایی چیز دیگر. حالا چرا اونجوری استعمال کردی اول و به اون شکل؟ لمصالحن، که در باب عام و خاص مرحوم آخون یه فصل برای همین مطلب منعقد کرده، عموم رو میگه در حالی که اراده عموم واقعا نداره، از اولم نداشته، ولی چرا عموم گفته و خاصش رو هم اون وقت نگفت؟ لمصالحن. پس این یمکن، ولی این یمکن کجا به درد میخوره؟ اگر حالا شارع ترخیص کرده باشه، و الا تا وقتی ترخیص نکرده مبنا همون ظاهره، به ذمیمت اصالت تطابق، هر عامی حجتون مادامی که لم یثبت علی خلافهی خاص شد، اون حجتش باقیست. اگر خاص اومد میگیم پس اراده جدی نداشته، و الا اساس و اصل عقلایی این است که طبق اون اراده انشائیش اراده استعمالی هم هست. حالا ما در وارد این همه موارد مسائل فقه، حالا فرض اینه علم حصل لنا از چه طریقی، حالا یا علم تفصیلی یا علم اجمالی از طریق همین روایات و احکام، اما علم بالاراده نداریم، جز حجت بر اراده داریم، یعنی اصالت و تطابق میگه الان اراده هست، ولی زمان میگه محکام فعلیه، اسمشو اینجور میزنیم، ولی در این فعلی گفتنها فعلیتون کنه علی الظاهر، میتونه دلیل بیاد بگه نه در اینجا اراده نبوده و فعلیت نبوده است. کشف بکنیم ان عدم فعلیتی واقعا ولا ینافی، که حالا در مورد شک یه حکمی واقعا باشه، فعلی هم باشه واقعا، ولی برای شک میگه رفع ما لا یعلمون، ناچاره بگیم در این مورد فعلیتش ساقط شده، یعنی اراده مولا برداشته شده. چرا برداشته شده؟ برای اینکه مصالح دیگری در مقابلش پیش آمده، اون مساله باعث شده که در اراده مولا این تغییر حاصل بشه. البته تغییر در خداوند که جایز نیست، یعنی از اول اساس این که در مورد شک این حکم نیست روی این مبنا میشه. همین چنین در علم اجمالی و علم تفصیلی. پس بنابراین یمکن ترخیص برخلاف اون حکم معلوم اما غیر معلوم الاراده، که بعد کشف کن که پس فعلیت نداره به این وسیله، ارادهش رو از ظاهر فهمیدی، اگر ترخیصی اومد تو کار فوری جمع میکنی با هم دیگه، بله حکم مجعول انشاءن هست اما فعلیت نداره، چون فعلیتش فقط یه ظاهر بود. ای رو اینا داریم تکرار میکنم و اساس و مبنای بحث من بود. اما یقول کلام، آیا در این موارد علم تفصیلی و اجمالی ترخیصی داده شده یا نه؟ ما این ادله مرخصه مسلم در مورد شک ترخیص شده، اون ملا اشکال فیه. در مورد علم تفصیلی نه، ترخیصی نشد. هیچ کدوم از ادله مرخصه شامل علم نمیشه، همش در شک و تردید فرض شده. مالا یعلمون کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، یعنی نمیدونی و همسال اینا. پس در علم تفصیلی ترخیص نشده، نه نمیشد بشه ها، امکان عقلی داشت، اگر شارع میومد ترخیص میکرد عقل داد و بیدادی نمی کرد که یه کار محالی رو داری انجام میدی، خلاف عقل میگی، نه میشد ترخیص بشود ولی نشده، دلیلی بر این ترخیص نداری. بله 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 بله، علم داریم به حکم انشایی، حجت هم هست بنای عقلایی بر فعلیتش، همون بنای عقلایی بر تطابق استعمال جدی و به اصطلاح انشائی این از اراده جدی و انشائی، اینو حجتون بر این که جلوی براعت شرعی، جلوی اونو حجت شد برای ما، یعنی علم بالحجه نسبت به فعلیتم پیدا کردم. میشه در اینجا ترخیص بشه، ولی خب نشده. پس این دو جهت مسلم، یبقا مورد علم اجمالی، علمون در این حال میتونه ترخیص بکنه املا، میتونه، قطعا میتونه، علم تفصیلیش هم میتونست، اما ترخیص اینجا رو شامل میشود ادله مرخصه، ادله براعت، اصالت الاباحه، استصحاب به حکم، به اصطلاح عدم الحکم سابق و امثال ذلک میتونه در اینجا بیاد و ترخیص کنه و بگه به این علم اجمالی لازم نیست به اصطلاح اعتنا بکنی، یا نگفته. میاد یک بحث یه نوع فقهی کنه، این عبارات خاص دلیل براعت، اون چرا که در باب براعت خوندیم و همچنین استصحاب عدم الحکم اولیه، براعت اولیه، آیا در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا نمی شود؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه، حالا بحثای معروف اینجاست، فرموده نه، این ادله اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود اصلا، للزوم تناقض بین الصدر و الذیل. اگر بخوایم به این روایات در مورد علم اجمالی تمسک کنیم، صدر و ذیل روایت خودش با هم تناقض پیدا می کند، للزوم تناقض بین الصدر و ذیل. به چه بیان؟ تعبیر شیخ در رسائل، حالا نمیدونم رسائل ها از بس متعدد شده آدم نمیتونه آدرس جاشو بده، این رسائلی که وقتا مخروب بود حاشیه رحمت الله در این قطعه بزرگ، صفحه 241، من انها لا تصلح للمنع من التکلیف لانها کما تدل على حلیت کل واحد من المشتبهین کذلک تدل على حرمت ذلک المعلوم اجمالا لانه ایضا شیء علم حرمته. از خود این روایات همشون متضمن دو دلالته، یک حیث میگه مشکوک رفع حلالون کندن، جمله دومش معلوم الحرم حرامون. دو تا حکم هست تو این روایات، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام فاذا عرفت فهو حرامون، لا تنقض الیقین بالشک ولکن انقضه بیقین آخر. شک که در حلیت و حرمت داری لا تنقص، نه حرمتی نیست، اما اذا علم تبل حرمه نه انقضه به یقین آخر. اگر بخواد این روایات بحث علم اجمالی رو شامل بشود، دو حیث داره، نه با هم تناقض پیدا میکنه. در شبه فقط یه طرفش هست، لا تنقض الیقین به شک، بله انقض رو به یقین آخر، یقین آخری ندارم که اینجا که. در مورد علم تفصیلی شکش نیست، ولذا لا یشملو. در علم اجمالی هر دوتاش هست. اون وقت اگر بگیم ادله براعت شامل اینجا میشه، تو خود روایت در شکم روایت تناقض پیدا میشود. عبارت شیخ در همین حد اجمالی است، لانها کما تدل على حلیت کل واحد من المشتبهین، هر کدوم مشکوکه، نماز جمعه مشکوک الوجوب، نماز ظهر مشکوک الوجوب، این لیوان مشکوک النجاسه، این لیوانم مشکوک النجاسه، هر کدوم مشکوک کن. اما کذالک تدلو در مقابلش یه علم دارم، یه کدوم از این دوتا واجبون، یجب علیه صلاتون، یحرم علیه النجس الموجود بینهما، و چون اینو یقین دارم داره داد میزنی این حرامون، این واجبون. کذالک تدلو علی حرمت ذالک المعلوم اجمالا لانه ایزن شیء علم حرمته. ولذا شیخ میگه ادله براءت یا استصحاب براءت در اطراف علم اجمالی جاری نیست. این همین جمله است که از کلام شیخ اخذ شده و مشهور شده به این که مبنای شیخ عدم جریان براءت در اطراف علم اجمالی است، للزوم تناقض بین صدر و ذیل. مراد شیخ از این جمله چیه؟ الان همین مقداری که گفتیم خب کم نروشنه، اما همینجا قابل تحلیله. دقت کنیم که مراد تناقض در چی. بعضی ها صاف اومدن روشنتر کردن حرف شیخ را، فرمودن به این که اگر شامل اطراف علم اجمالی بشود، هر کدام از این دوتا به ما انه مشکوکن حلالون، و در این حال حرامم داریم به ما انه معلومون بالعلم الاجمالی، میدونم یه حرامی هم در بین هست. پس این دوتا حلال بودن این دوتا یناقض و با اون حرمتی را که بهش علم دارم. این مراد شیخ که بگیم این روایت شیخ نگفت خارجی، مثلا خود این روایت هم داره میگه حلالون هم داره میگه حرامون به ما انهو معلومون معلوم الحرمه، پس یحصل تناقض صدرن و زیلن در خود روایت. این که واضح الجوابه و مراد شیخ این نیست، این واضح الجوابه. برای این که در همه این روایات این علم غایت برای حلیت قرار داده شده، بین غایت و مقیا که تناقض حاصل نمیشه. اگر موردی است که علم اجمالی است، پس باید بگید داره میگه حرامون نمیگه حلالون، برای اینکه حلالونش مال جایی بود که مالم تعلم، اونی که علم تحرامون تکلیفش واضحه، تناقضی نیست در متن روایت، در متن این احادیث و ادله، همه رو برده اون شکی که غایتش علم نباشد مشوبه به علم. اگر غایت حاصل شد دیگه حکم رو مقیا نیست.
اگر مقیا
تمسک کنیم حالا خوب، نه میگه اگر شامل اطراف علم اجمالی بشود این تناقض لازم میاد، پس اصلا شامل نمیشه، شامل نمیشه، نه به این در تناقض صدر و ذیل، هیچ وقت تناقض صدر و ذیل نمیشه، شامل نمیشه، برای اینکه اینجا شکیست که اصلا شک نیست، علم غایت حاصل شده. هر چیز مشکوکی حلیت دارد مادامی که علم حاصل نشه، علم حاصل شده پس این مشکوک این حکم ندارد. نتیجه این میشه این بیان، نه اینکه تناقض بین صدر و ذیل، تهافت بین صدر و ذیل در متن حدیث پیدا بشه. خوب دقت کنید، تعبیری که معروف شده للزوم تناقض بین صدر و ذیل. نه چرا تناقض؟ صدر و ذیل حدیث تناقضی نداره، حدیث همه جاش میگه شکی که به علم نرسه، به علم رسید این شک اثر نداره، این حکمو نداره، از اول جعل میکنه و براءت را روی شکی که مقرون بالعلم نشود، اگر مقرون بالعلم شد پس این براءت رو او جعل نشده تا تناقضی لازم بیاد. پس چیه مراد شیخ؟ مراد شیخ نه همین است که تعبیر اینا هر کدوم مشکوک کن پس فیهل براعت. وقتی براعت در هر دو جاری کردی اون وقت برخورد میکنی یناقضو این براعت مستفاده از روایت به ما هو مشکوکن با اون علم اجمالی که خارجن دارم و در مقابل علم چی کار کنم. علم اجمالی علم به حرمت، تهافت بین این دوتا براعت با اون علم، چون در مورد علم نه این دوتا جاری نیست، متهافت با اونه. تهافت بین این دوتا براعت با اون علم خارجی، علم به انه فی بینهما حرامون. حالا این بیانشه. نه صدر و ذیل نداریم. بله تو عبارت شیخ هم کلمه صدر و ذیل نداشت. ببینید لأنها کما تدل على حلیت کل واحد من المشتبهین کذالک تدل على حرمت ذالک المعلوم اجمالا لأنه شیء علم حرمته. نه به ما این که حالا تناقض اینجا پیدا میشه، با اون علم قابل جمع نمیشه این دوتا، خارجن. این بیان حرفشه. ولی آقای شیخ حالا یک یک، اولا میتونیم بگیم از نظر این روایات و استدلال به این روایات هیچ مشکلی نداره. روایت کاری به اون علم شما نداره اصلا، تدل بر حرمتش به ماه و معلوم الحرمه، نه روایت اصلا به اونا نیست. ما در بین روایات استصحاب ولا از استصحاب شروع کنیم عرض بکنم. روایات استصحاب اونی که شیخ و امثال اونا روش تکیه میکنن اینه که لا تنقض الیقین بالشک ولیکن انقضه به یقین آخر، که دو فقره داره، دو دلالت داره. اولا بعضی از این روایات فقره دومو نداره مطلق، لا تنقض الیقین بالشک انقضه به یقین آخر تو روایت نیست. یمکن الاستدلال به اون روایت نسبت به هر یک از دو طرف، کل واحدین مشکوکن، استصحاب عدم الحکم در کل واحدین جدا جدا جاری می شود، و اما انقضه به یقین آخر توش نیست. حالا اگر توی روایت دیگری هست موجب تقیید این روایت نمیشه تا یه دو تناقضی بین این دو قسمت به وجود بیاد. بله آقا، برای اینکه او حکم مستقل اضافه بر این، یعنی این اطلاق داره کل شیء مشکوک یجری، مثلا به استصحاب درش جاری میشه، این استصحاب حجتون در این مورد، ولیکن انقضه به یقین آخر آیا مقید این دلیل میشه؟ رفعیت باید بکنیم از این روایات دیگری که این قید رو ندارد؟ نه، اونا اجمال داره. حالا نمیدونیم فرض اینه معنای اون قضه به یقین آخر چیه، موجب تغییر این نمیشه. نه اون نفیه، نه مفهوم نداره این جمله، این خودش که مفهوم نداره. ثانیاً که اساس جواب، لا تنقض الیقین بالشک ولیکن انقضه به یقین آخر، کنه این دوتا در طول هم، یقینی به همونی که شک بهش تعلق گرفته، ولیکن انقضه به یقین آخر متعلق به همینی که مورد شکه که بشه نقض او. مورد شک کل واحد بود، هازا واجبون املا مورد شک براعت، هازا واجبون املا مورد شک براعت. من درست یقین دارم یکی از این دوتا واجبه، اما نه به وجوب این یقین پیدا کردم نه به وجوب او. اینی که انقذه اینه که همون مورد شک مورد یقین قرار بگیره. تا وقتی شک داری که این نماز واجب املا واجب نیست، اما اگر بعدن دلیل برات پیدا شد یقین پیدا کردی که واجب، انقذه. ولیکن انقذه به یقین آخر، یقین آخر متعلق به خود این، نه یقین آخر متعلق به شیء فی ثقل و وجود، به خود این. خوب دقت کنی، من شک دارم که آیا مثلا شرب التتون حلال او حرام، میگید حلال، استصحاب میکنید حلیت سابقه را، شک دارم این لیوان پاک نجس شد املا، استصحاب میگه طاهرون، طاهرون تا کی؟ ولیکن انقذه به یقین آخر. اگر من یقین پیدا کردم به نجاست اون لیوان، آیا استصحاب اینم از بین میره؟ نه، او ربطی به این نداره. پس معنای انقذه به یقین آخر چیه؟ یقین در مورد همین. خب حالا اینو شک دارم گفت پاکه، استصحاب گفت، اینم شک دارم استصحاب گفت پاکه، انقذه به یقین آخر. اگر یقین دارم فلبین نجسون، نه نسبت به این یقین آخر پیدا کردم نه نسبت به این، این یقین ناقض اونا نمیشه. یقین آخری که تو این روایات هست، یقین آخر متعلق به نفس المشکوک، بله این یقین خارجی هست. ببینید، پس بنابراین در متن روایت مشکلی نداره. بله، حالا اون یقین آخر خارجی رو چیکارش کنیم؟ نه متن روایت مقید باشه که نتونه شامل این موارد بشه، لا مانع از شمول این دلیل نسبت به این موارد. حالا انقذ و اصلا این انقذ به یقین آخر یعنی نسبت به همون مشکوک. وقتی علم اجمالی داری، اون یقین آخر غیر مرتبط به ما. حالا بله آقا، باشه، ولی یقین به این یا یقین نشد، پس بالاخره نسبت به هیچ کدوم یقین نشد. باشه، میگه به یقین آخری هست، اما نسبت به هیچ کدوم یقین نشد. یقین آخر متعلق به او میخواییم، از اول زیغ پیدا کرد، یقین آخر متعلق به ما هو المشکوک، یعنی نسبت به همون شک تقبیل به یقین شد. نیست؟ نه نمیدونی، پس یقین پیدا نشد، هنوزم در حال شکی. همینه، اینجا هم همینه، در اینجا دقت کنید. این دو اشکال روی تقریر اشکال شیخ، رو تقریر اول یجی به اون ترتیب که اگر بگیم شیخ بیانش اینه که در خود متن روایت تهافت پیش میاد، نه، میگیم متن روایت تهافت نداره، اولا اطلاقات داریم که این قید آخر توش نیست، ثانیاً یقین آخرم یقین آخر به خود مشکوک، و اینجا ولو یقین آخر به نحو علم اجمالی داری، نسبت به هیچ کدوم یقین نداری، این مشکوک اول تغییری نکرده. اما اگر آمدیم طبق بیان دوم، گفتیم نه، حالا شیخ تو متن روایت نمیگه، ولی بالاخره با این علم اجمالی فلبین چی کار میکنید؟ اون علم اجمالی یقتضی که امتثال بشه و از هر دو کنه اجتناب بشه، با اون علم اجمالی چی کار میکنید؟ جواب اینه که حالا استصحاب عموم داره، به تعدد تطبیق دو فرد استصحاب پیدا میشه، یه استصحاب راجع به طهارت هازا، یه استصحاب راجع به طهارت ذالک، این به جای خود. بله، یه علم اجمالی هم داری به نجاست عهده ما یا وجوب عهده ما، این علم اجمالی امتثال میخواد، ولی علم اجمالیه. علم اجمالی هم فرض اینه، علم اجمالی به اراده نیست، یمکنو ترخیص فیه، یمکنو ترخیص، با امکان ترخیص مانع از جریان این دو استصحاب نمیشه. این دو استصحاب میاد، لازمش اینه که اون علم تو در اینجا واجب الامتثال نیست. فکأنه این دو تا استصحاب حاکمون یقدم بر این علم اجمالی. این علم در اینجا وقتی خوب عنایت کنید، شیخ کن نمیخواست ادعا کنه که نه اصلا دلیل برا دلیل استصحاب چنگالش اینجا بند نمیشه. اما گفتیم نه، دلیل که شمولش مشکلی نداره، کل واحدن مشکوکن، هر کدوم مشکوکه و حالت سابقه عدمی دارد. لا تنقض الیقین به شک شاملش شد، یقین آخری هم به این نخورده رو اون بیان. پس استصحاب این دوتا هیچ مشکلی نداره. بله خارجم یه علم دیگر هم داری، اون علمو چیکارش کنم؟ اون علم دیگر علم است به انشاء، ظهور در فعلیت. علم به فعلیت نداری، شارع میتونه ترخیص کنه، فهازا دلیل و ترخیص، نه اون علم لازم الامتثال نیست. بله آقا بر اماره نمیداره، بر یک ظهوره، بر یک به اصل ظهور اقلائیه، اصلون اقلائی. بله اصلون اقلائی، اشکالی نداره، علم که نداشتی به فعلیت. اماره ظهور اقلائی بود، اصل اقلائی چیزی؟ بله اماره شرعی بود. هر کدوم گفتیم حتی در معلومه به تفصیل هم، حتی معلوم تفصیل معلومونه، یعنی بر اساس امارات شارع میتونه ترخیص کنه. اینجا ترخیص آمده، در علم تفصیلی معمولی چنگال براءت بند نیست، ولی تا گفتیم ترخیص لا یشملو، اما در این مورد ترخیص شاملش شده. بله یعنی استثناء، شارع میتونه ترخیص کنه و به این وسیله ترخیص کرده.
واجبه اگر شاعر
ترخیص
داد
دیگه اصلا یقین لاحقی نداره، اون یقین آخر
دیگه
اصلا از بین میره، وقتی از بین رفت یه اون دو توی ما نشد. ببینید به این راحتی هم نیست که بگیم لقمه رو دور سر نگردونیم، نه لقمه رو هضمش کردن مشکلی، دور سر نمیگردونیم، باید درست بجویش و هضمش بکنیم، فرقش در اینه. نه اونجا اگر اون بیان اول شیخ باشه میگیم اول کلام که شارع ترخیص کرده یا نه، این دوتا در قبال هم اول کلام.
دلیل خارجی
میخوام بیاریم بر ترخیص، دلیل خارجی مون همین دوتا استصحابه، دوتا لا تنقض فرضمون اینه. لا حول ولا قوت الا بالله، ما اصل بحث در این است که آقای سبحانی هم نیست که سبحان الله شو بگیم همون لا حول باید اکتفا کنیم. بله اصل بحث اینه، ما میدونیم ادله دیگه ای خارجن نداریم، بحثمون منحصر در همین ادله مرخص است، در همین اصول مرخصه. آیا اصول مرخصه در این دو مورد موارد علم اجمالی جاری میشه یا نمیشه؟ شیخ به این شکل اشکال کرد که نه ادله مرخصه شامل اینجا اصلا نمیشود، داریم تحلیل میکنیم که چرا نمیشه. کل واحد مشکوکن، همینه دلیل ترخیص، دلیل ترخیص. بله دلیل ترخیص، دلیل ترخیص ولو بالاصل، این میشه دلیل بر ترخیص دلیل و دلیل بر ترخیص دلیل. فرض کن یه علمی هم داری به حرمت فلبین، علم به حرمت فلبین علم به حرمت فعلی نیست، فرضمون هم در این بوارده. بنابراین این دلیل ترخیص میگه نه اون حرمت الان فعلیت نداره، علم فعلیت که نداریم، عمده اینه که ادله اینجا شاملش بشود. ادله اینجا شمول دلیل لا تنقض الیقین به شک نسبت به این دو مورد دو دفعه، نه یه دفعه شامل هر دو بشه، چنه دو بار گفته لا تنقض الیقین به شک، یکی نسبت به این، یکی نسبت به این، این دلیل شامل هر دو میشه. و وقتی در این دو تا استصحاب اینو گفتیم با توجه به استصحابی که این ذیل داره و اینکه این ذیل کاری به اون سعد نداره، چنین در مثل رفع ما لا یعلمون واضح بود. دو تا رفعه داریم، هر کدوم اینا به عنوانی که مشکوکن حلالون، حلالون هر کدوم، از این نظر دیگه مشکلی نداره، تناقض صدر و صدر و ذیل نداره. بله در روایت اصالت الاباه باز کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، اونجا هم همین جواب بحث استصحاب میاد، تعرف نسبتی به هر کدوم. این کل شیء لک حلال یعنی هازا حلال و هازا حلال، چون مشکوکن لم تعرف انه حرام، اذا عرفت انه حرام فهو حرام و اذا عرفت انه حرام فهو حرام، اما علم به حرمت فل بین این دوتا رو از بین نمیبرد. بحث تعافد صدر و ذیل اینجا مطرح نیست، تعرف انه حرام و به خصوص اون روایتی یا که بررسی کردیم این روایات رو در بحث براءت، این لسان کل شیء لک حلال چند تا نقل داریم، کدوم نقلاش معتبره کدوم نقلاش غیر معتبر. حالا این روایت کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، این که دیگه تعرف الحرامش مسلم شامل اطراف علم اجمالی نمی شود، چون جا حرامش به عینه روشن نشده. اونجا گفتیم این روایت اصلا نمیتونه اطراف علم اجمالی رو شامل بشه، علاوه بر این که نه یختص به شبهه الموضوعیه، بحثی که در اونجا شد. بنابراین مشکلی نداریم از نظر تمسک به این روایات، فی کل واحد منهما اینا شاملش می شود. بله حالا این تعافت با اون علم خارجی رو چجور درستش کنیم؟ یه عده ادله داریم که حلالون، این حلال این حلال، بله یه دلیل هم داریم که حرامون، فرض کنیم به نحو شبهه به نحو علم اجمالی بله ظهورم داره در این که این حلال این حرام فعلیت داره ولو به این ظهور. اینجا میاد در یه طبقه تعارض بین ادله ترخیص با روایات بیان حکم، ادله بیان حکم از ظاهر فل فعلیه، اون ادله کاری نداره به علم اجمالی، علم تفصیلی، علم شبهه، نظر به واقع داره. مثلا که هر کدوم نجس یجب الاجتناب، این سوالت پیدا میکنه، اما یعلم تفصیلا او یعلم اجمالا او یشک فی، سوالت رو شارع میگه در هر حال حکم اولینه، در هر حال واقعش هر کدام باشد نجس واقعی یجب الاجتناب هم، ما لاغ نجس فهو نجس. حالا میبریم رو کلمه نجسونش، هر کدوم باشه چه بدونی چه ندونی واقعیت اینه، یشمل همه این سهالت را، پس باید ازش اجتناب بشه. این دلیل میگه نه، اونی که مشکوکه اشکالی نداره، رفع یا حلالون و امثال این ها کل شیء لک حلال، این مشکوکه اینم مشکوکه. این دو دست دلیل با هم تعارض دارن به نحو عموم من وجه. دلیل براءت ادله رو بیانی که کردیم تناقض صدر و ذیل نداره، یشملو علمت اجمالی و شک بدوی را ولی لایش ملو مورد علم تفصیلی رو که اونی که یقین دارم که نجسون یا یقین دارم حرامون یا یقین دارم واجبون که درش جاری نمیشه. پس این دو حالت رو جاری میشه. اونی که دلیل میشه بر این که یجب العمل و الامتثال منجز یا علم تفصیلی است یا علم اجمالی، شک نه قبه قاب بلا بیان درش جاری است در طبقه سابق در مورد شکش، اونجا رو کلایش میده. پس از این سه حالت هر کدوم از این دو دست دلیل دو حالتش شامل میشه. علم تفصیلی یختص به تنجیز، شک بدوی یختص به البراءه، میمونه علم اجمالی بینهما که حالا به اون دلیل براءت اخذ بکنیم یا به دلیل به اصطلاح علم به ما انهو علمون و این که این یجب الاجتناب یا یجب الفعل و همثال ذلك. قاعده اقتضا میکند در این موارد شما معروف اینه میگید تعارض به نحو علم اجمالی یتساقطان، همینقدر بحثمونه. اگر در این مورد علم اجمالی یتساقطان و دیگه دلیلی نداریم چه خواهد شد؟ قبح عقاب بلا بیان، یعنی بعد تساقط این علم اجمالی از صلاحیت بیان بودن خارج میشه. حال روشن شد تقدم اونها، از صلاحیت بیان بودن خارجش میکنه. قبح عقاب بلا بیان دیگه یکفی برامون در مورد علم اجمالی. مضافاً بر این که میشود قرائنی هم براش اضافه کرد که بگیم نه طرف براءت گرفته میشه نه طرف علم اجمالی، و اینجا با شبهه بدویه فرق داره که ادله اصول، بله بعضی حالا به اون تعبیر ادله اصول گفتن مقدمه مثل شبهه بدویه، نه با اون فرق داره و با اون نمیشه مقایسه کرد، ولی نتیجهش اینه که اینجا یا تعبیر این که بگیم ادله اصول حکومت داره بر این تنجیز علم اجمالی و اون ادله بیان احکام واقعیه، برای اینکه احکام ادله اصول داره با توجه به اون احکام واقعی بیان میکنه ناظر به اونهاست و لذا یقدم علیها بالحکومه، یا نه به همینی که تساقط بکنن هر دو و برگردیم به براءت عقلی یکفی که پس بگیم علم اجمالی منجز نیست و براءت در اطراف علم اجمالی هم جاری میشود. این عمده بحث. حالا یترتب علی ذلک اضافه بر این، اینا بحثایی بود که تا اینجا در باب قطع هم بحث کردیم، حالا نضیف الیه که ما میبینیم در فقه در مسائل مختلفی دلیل داریم بر این که شارع کهنه ترخیص کرده در اطراف علم اجمالی، به این ترخیص تمسک شده در اطراف علم اجمالی، مواردی که شیخ هم توش مونده بعض یار هی میخواد توجیه کنه و معمولا توجیهاتی داره، ببینیم آیا اون توجیهات شیخ یتم اولا یتم. انشالله فردا